بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحث قبل این شد که با یک بررسی دقیق عقلی در مورد انسان، یعنی از جنبه انسان شناسی و با توجه به صفات الهی یا از جنبه خداشناسی، به این نتیجه می رسیم که دین و شریعت الهی مقتضای از یک جنبه نیاز و آفرینش انسان است، در واقع استدعا و اقتضای آفرینشی انسان نسبت به دین و شریعت، و از طرف دیگر مقتضای ربوبیت و هدایتگری حکیمانه الهی. با این دو نکته، یعنی با توجه به این دو مطلب که یکی جنبه انسان شناسی داره و یکی جنبه خداشناسی، دین همه قلمروهای هدایتی انسان یا همه نیازهای هدایتی انسان را در بر می‌گیرد، که اگر به ابعاد حیات انسان، ابعاد وجود انسان توجه کنیم، سه ساحت، سه قلمرو برای دین معین خواهد شد. یکی قلمرو و ساحت اعتقادات که بعد اعتقادی انسان است، و دیگری قلمرو و ساحت اخلاقیات که مربوط به صفات نفسانی انسانه، و سوم قلمرو اعمال و رفتار فردی و اجتماعی انسان. اگر به ابعاد وجود انسان توجه کنیم، این سه ساحت و این سه قلمرو برای دین معین می شود، و اگر به ارتباط انسان، رابطه انسان با خودش و با غیر خودش توجه کنیم، چهار عرصه و چهار ساحت یا قلمرو برای دین معین می شود، که عبارتند از ارتباط انسان با خودش که مربوط به مقوله خود سازی است، تربیت، و ارتباط انسان با خالق و آفریدگار خود که مقوله اعتقادات و عبادات است، و رابطه انسان با هم نوعان خود که رابطه حیات اجتماعی انسانه، عرصه حیات اجتماعی انسانه، و نهایتاً رابطه انسان با دیگر مخلوقات، عالم طبیعت یا ماورای طبیعت، که چه نوع رابطه ای را انسان باید با اونها داشته باشه. این اجمال حاصل بحث قبلی شد. معلوم شد که دین با نگاه برون متنی، یعنی اگر ما فقط با بحث عقلی به دین نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیم که قلمرو دین بسیار گسترده است، این در واقع اون حد اکثری است، اختصاص ندارد به حوزه اعتقادات یا به حوزه مثلا عبادات یا اخلاقیات، اینجور نیست. همه این عرصه ها را زیر پوشش خودش قرار می دهد. منتها باید توجه به این نکته هم داشته باشیم که عقل ما کلان مطلب را خوب میفهمد، یعنی همونطوری که بیان کردیم، یک بحث به نظر حقیر عقلی و حتی از بدیهیات، یعنی از اون مطالبی است که اگر خوب تصور بشود تصدیقش بدیهی است، فقط باید خوب تصور بشه این مطلبی که عرض کردیم. در عین این که عقل در این مرحله قلمرو شناسی دین را به راحتی به روشنی بیان میکنه، اون هم به صورت گسترده، اما وقتی که وارد تشخیص، حالا اون تعبیری که من قبلا میکردم، گفتیم که اون دایره قلمرو را، محیط را مشخص میکنه، اما اگر ازش بخواهیم که این شعاعها را هم از مرکز تا محیط به صورت تفصیلی برای ما بیان کنه، نمیتونه. اینجاست که اون وقت میگیم عقل همیتش دنگه و نیازمند به هدایت‌های وحیانی است. این یه بحث دیگری است. این که عرض کردم خدمتون، بعضی از صاحب نظران، از معاصرین نویسندگان و از کسانی که در این قلمرو نوشتن بحث کردن، گفتن باب تشخیص قلمرو دین از نظر عقل مسدوده، یعنی عقل نمیتونه قلمرو دین را برای ما مشخص کنه، باید بریم سراغ متن دینی. این همونطوری که قبلا هم عرض کردم خلط شده است بین این که اصل و اساس اون قلمرو حضور دین را ما بخوایم مشخص کنیم که ساحت‌های مختلف است یا بعضی از این ساحت هاست، و بین این که بخواهیم جزئیات نیازهای انسان را در این عرصه های مختلف بیان کنیم. بله، نسبت به دوم عقل ما نارساز، اما نسبت به اول عقل خیلی خوب میفهمه، و حتی وقتی هم که حالا اگر بعد مثلا بحث کنیم از آیات و روایات هم همین گستردگی را بفهمیم، میشه ارشاد. چون هر جا ما یک مطلبی را عقلن بتوانیم بفهمیم، وقتی در قرآن آمده یا روایات، جنبه ارشادی پیدا میکنه، یعنی چون بحث عقل میفهمه دیگه، ناظر به همون درک عقلیست. اما در هر حال تفصیل این نیازها مخصوصا در زمینه عبادات، حالا اینا هم البته فرق میکنه، بعضی از جاها عقل ممکنه در معرفت تفصیلی بردش بیشتر باشه، در بعضی از این عرصه هایی که عرض کردیم، در بعضی از قسمت ها ممکنه خیلی خیلی قلیل باشه. مثلا در عبادات عقل اونچنان در تفصیل، در مصداق شناسی و جزئیات راهی نداره به اون صورت. بله، اما در حوزه مسائل مثلا اجتماعی، نحوه تعامل انسان با هم نوعان خودش، اینجا عقلم خیلی چیز میفهمه، یعنی بایدها و نبایدهای مربوط به عرصه اجتماع، درک عقل در تشخیص مصادیق هم قویتره و بیشتره تا برسه به حوزه عبادات. لذا وحی هم به تناسب ضرورتش و دخالتش در این عرصه های مختلف متفاوت هم هست. بعضی از این عرصه ها را وحی خیلی ریز و جزئی وارد شده، بعضی از عرصه ها را اونقدر وارد نشده است، به دلیل اینکه حالا یا تطور پذیره، تحول پذیره، یا اینکه بالاخره انسان با عقل و تجربه خودش میتونه تا حد زیادی به مقصود برسه. و یعنی این جمله را عرض کنه، و به عبارت دیگر میتوان گفتش که در بعضی از عرصه ها ریسک نمی کنه، اصطلاح خطر و احتمال خطا پذیری و اینها را، بحث آزمون و خطا را روا نمی داره، چون که آزمون و خطاها خیلی تعیین کننده خواهد بود. مثلا در حوزه عبادات هیچ واگذار نمی کنه که آدم خودش بیاد یک آزمون و خطایی کنه و بعد تشخیص بدهد که حالا این رویه را ما به کار بگیریم یا فلان رویه را. اما در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، اینجا آزمون و خطا را تا یک درجه و درصدی براش یک منطقه فراغی را، به تعبیر مرحوم شهید صدر، انگاری که خود خدای متعال مقنن و قانونگذار یه منطقه الفراغ اینجاها قرار داده که هم زمینه برای درک عقل و تجربه بازه، یعنی تجربه پذیره، و هم حالا اگر یک اشتباهاتی هم بشود که جمله اشتباهات اونقدر مثلا سنگین و تأثیرگذار نیست که مثل حوزه اعتقادات باشه یا حوزه عبادات باشه. یعنی اینا به نظر میاد که همه حکیمانه است که توازنی خلاصه برگزار شده است ما بین وحی و عقل، که چه مقدار عقل دخالت کنه کجاها و کجاها وحی بیشتر دخالت کنه. من به نظرم اجمالاً به یک توازنی اگر مجموع من ایسال مجموع را نگاه کنیم برنامه های اسلام را، یک جاهایی را هیچ نگذاشته در اختیار خود عقل و تجربه، تو جزئیات مسائل را مشخص کرده، یک قسمت هایی را واگذار کرده، کلان را گفته، کلیات را گفته. مثلا حالا در حوزه حیات اجتماعی و سیاسی اصل این که نظام باید ولایی باشد این را معین کرد، این نظام باید ولایی باشه. اما حالا جزئیات تصمیم گیری ها متناسب با رخدادها، مقتضیات زمان و مکان، اینها را گذاشته است تا خود ولی هر زمانی، حالا اگر پیغمبر است یا امامی که خب اونجای خود داره، حتی اگر غیر از امام و پیغمبر معصوم هم هست، تصمیم بگیره. یعنی این تصمیم گیری را واگذار کرده به کسی که متولی امر هست، اما این نظام ولایی را ازش نمی گذرد. یعنی هر نظامی غیر از نظام ولایی طاغوتی است، مذمومه، هرچند کارهای خوب کنه. اصل نظام مذمومه، مبغوضه، ولو در درونش کارهای خوبی هم انجام بگیره. اما نظام ولایی را نظام الهی خوب میدونه، ولو در درونش احیانا کارهای ناسواب شکل بگیره، انجام بشود در درون این نظام ولایی، که هم در حاکمیت نبوت مصداقهایی داره. یعنی مواردی بوده که در زمان خود پیغمبر هم یه فرماندهی، یه فرمانروایی که در تحت ولایت کلی پیغمبر بوده، اما بالاخره یه اشتباهاتی جایی کرده. در زمان امام معصوم هم همینطوره، در درون میبینید که یک خطاهای اشتباهای رخ میده، در این حال که این در مجموع برمیگرده به اون در حقیقت رأس هرم که ولی کل زمان باشه، یعنی امیرالمومنین مثلا. ولی خب بالاخره در زیر مجموعه خطاهای رخ میده، درصدی کم و زیادی هست، تا چه رسه به زمان غیبت که زمان ولایت ولی فقیهه. یعنی باز اساس این نظام الهی است، هرچند در درون اشتباهاتی، خطاهایی، هم شاید گاهی عمدی، گاهی سهوی اینا رخ میده. اختصاص هم ندارد به این نظام ولایی فقاهت. در نظام ولایی امامت و در نظام ولایی نبوت هم در درون به صورت فعل جمله از این موارد میشه پیدا کرد، این رخ داده، اینجا انجام شده. بنابراین اینجا معلوم میشود که خداوند متعال برای عقل یک میدانی گذاشته، خود دخالتی گذاشته، عقل حالا تجربی یا غیر تجربی فرقی نمی کنه. اما در حوزه عبادات میبینیم نه، خود تفصیلا موارد را بیان کرده. قلمرو به دین، البته چون ما حالا عقل هم جز به دین گرفتیم دیگه، عقل هم اون مقداری که تأیید شده، مورد به رسمیت شناخته شده، یعنی نه عقل مثلا قیاس را قبول نداریم، استحسان را قبول نداریم، اما اون مقداری که عقل اجتهادی است که مورد تأیید معصوم هست، این خب به هر حال این به رسمیت شناخته شده دیگه. این اجمالا حالا این بحثی بود که انجام داد.
دامنه این گسترده ای داره، بسیار از اجتماعیات و سیاسیات و چون اقتصادیات رو همه میاد زیر سره این قرار میده و چون نیاز به تایید شرع هم داره لذا عقل محسوب نمیشه. از اون برم که شرع نمیده بکاره یه باید کلی داره یعنی من موقعات رو ما باید مقنی شرکون بگیریم یعنی خود کلیت چی کنیم چه
خب و مثلا این خودش باز میگرده این مثالایی که میفرمایید برمیگرده به علمی شاید که همون اصطلاح فقهیش سنت دیگه، چون سنت عبارت است از قول و فعل و تقریر، یعنی پیغمبر یا امام که معصومه سخنش وحی دیگه از جانب خدای متعاله، اونجایی هم که فعلی انجام میدهد سلو کما رأیتمونی و سلی، فعل او هم همینطور حاکی و بیانگر همیشه که حکم الهی نقش وحیانی داره دیگه، فعل او هم سبقه وحیانی داره، تقریرش هم همینطوره دیگه. اگر چنانچه یک فردی یا جامعه یک رویه ای را انجام میدهد به مرعا و منظر معصوم که معصوم این را رد نمی کنه، این هم می شود جزو همون سنت اصطلاحا که سنت می شود جنبه وحیانی پیدا می کنه، این چیز مقوله خارجی نمی شه. به عبارت اخرى ما را می تونم اینطوری تفصیل به نظرم می رسه در این حوزه عقلایی، امور عقلایی که می فرمایید، می شود امور عقلایی را به دو دست حداقل تقسیم کرد. امور عقلایی که فرا زمان و فرا مکان و فرا قوم و فرا نژاد و اینجوری هستند، یعنی هر جا بری همه آدم ها اینها را قبول دارند و عمل میکنند، یه دست است. اینها اگر باشه به نظرم برمیگرده به همون عقل و فطرت، ملحق به اون میشه. نه اگر اینطور باشه دیگه در واقع همون فطرت عقله که به جعل بسیط تأیید شده است، به یک تأیید مجددی نیازی نداره، برای اینکه معلول بلا علت که نمی شود. همه ی آدم ها ماتریالیست و الهی و غیر الهی و غیره و غیره، میبینیم همه این حرف را خوب میدونن، این راه را خوب میدونن، این معلومش ریشه فطری داره دیگه. فطرت هم که الهی، فطرت الله التي فطر الناس علیها، می شود عقل و فطرت. از اون دسته از امور عقلایی که همه شمول اینا جز اون عقل برمیگرده، اون دسته که نه در این حد نیست، در یک منطقه مثلا در حجاز عمل میکردن، حالا معلوم نیست که در یه جاهای دیگری آفریقا یا آسیا یا جاهای دیگه مثلا عمل میکردن، اونجا عمل میکردن، اونجا امام رد هم نکرده، دقت میکنید، این میشود اون امور عقلایی محدود. این امور عقلایی محدود بدون پشتوانه تقریر امام و تأیید و تقریر امام ارزش نداره، این معصوم ارزش نداره. اینم به این برمیگرده، این دیگه چیز چهارمی نیست، یا یرجع الی العقل یا یرجع الی الوحی، لذا نهایتا دو تا بیشتر نمیشه که اون اساس کانال ما به بایدها و نبایدهای الهی و دینی یا عقل یا وحیه. حالا وحی که میگیم عرض کردم اون معنی وسیع کلمه که هم وحی قرآنی هم وحی سنت، سنت هم به معنای قول و فعل و تقریر، همه اینا رو بگیم شامل میشه در بندی. خیلی خوب، حالا اینجا عرض کردم خدمتون که در بین علمای ما، متکلمین، قدما، معاصرین، دیگران، یک چنین تقریری من ندیدم. این سبکی که عرض کردم غالبا تقریرها تو بحث نبوت و اینا رفته که ما چرا به نبوت نیاز داریم، چرا به وحی نیاز داریم، اومدن گفتن مثلا ما عقلمون نمیرسه، هدایت هم باید بشویم و پس به وحی نیاز داریم. این که اساس نیاز به دین را در یک افق وسیعی که بعد برسیم به عقل و وحی، اول دین را به عنوان فعل الهی بیان کنیم، اون وقت این تشریع و فعل الهی چطور به ما میرسه از راه عقل و از راه به اصطلاح وحی. فقط در بیان مرحوم علامه طباطبایی، اون هم در کتاب قرآن در اسلام، حالا نه به این شفافی که حقیر باز عرض کردم، ولی خب چرا روی هم رفته وقتا نگاه میکنه میبینه که همی ازش در میاد، در کتاب شیعه در اسلام هم داره، در شیعه در اسلام در بحث نبوت مطرح کرده، این نیاز انسان را به هدایت الهی را برده تو بحث نبوت، یعنی هم هدایت وحیانی. اما در قرآن در اسلام، حالا کتاب قرآن در اسلامی که همین جدیدن دوستان کتاب چاپ کرده با سبک جدید چاپ شده به کوشش های خسرو شاهی، چاپ چهارم اینی که من دارم، بله دوستان کتاب چاپ کرده، چاپ های جدید خوب منظم چاپ کرده، بله این صفحه 26-30 صفحه 26 تا 30 نکات خیلی خوبی داره، این انصافا هر چی آدم میخونه باز دوست داره دوباره بخونه. عجیبه این بعضی ها متن ها جوری نوشته میشه که آدم یک بار که میخونه انگار احساس میکنه هنوز بار دوم باید بخونه، چند بار باید بخونه. بعضی وقتا بعضی نوشته ها یه جوری است که اون دفعه اول هم که آدم میخونه خیلی حال این که با دقت بخونه نداره، همونطور متری میخونه. دقت میکنید بعضی این متن ها جوریه که باید لفظ به لفظ هی آدم اینا رو بره جلو، تازه یک بار هم نمیشه، دوبار هم نمیشه، چند بار باید یه خانه تا حق مطلب پی ببره. بعضی متن هم یه جوریه که اونقدر سبکه که از میکنم خدمت آدم حیفش میاد که بخواد همه کلمات رو بخونه، همینجوری یه مروری میکنه میفهمه که چی میگه. اینم یه سبب، حالا کدام قوته کدام ضعفه، اینم خودش نکته است. حالا من حاصل فرمایش مرحوم علامه را دستبندی کردم خدمتون، صورت خلاصه عرض میکنم، جاهایش اگه لازم شد از عباراتشون میخوانیم، چون بعض جا نکات خیلی خوبی داره، راه گشاست بدیه. خب ایشون بحث را بر اساس همون هدایت عامه الهی میشود به عنوان برهان هدایت عمومی، یعنی عنوان بحثیم باشه بر اساس همین تقریر کرده. اولین مقدمه این است که انسان در زندگی خود هرگز هدفی جز سعادت و خوشبختی و کامروایی خود ندارد. این نکته اول. هر انسانی را اگر انسان باش صحبت کنه یا خودش را که لازم میکنه، اینه دنبال خوشبختی است. اگرم اشتباه میکنه یه جاهایی میبینیم که این برخلاف خوشبختیش داره عمل میکنه، از نظر خودش همون خوشبختیه، ما خطا میبینیم، او را خطاکار در تشخیص مصداق میبینیم، و الا اگر مثلا معتاد میشه این را خوشبختی دونسته که حالا معتاد شده، و الا اگر در عین بدبختی باشه دنبالش نمیره، یعنی ولی باور غلطی داره، حالا اشتباه در این داره. این نکته اولیست که مثلا روشن است. دومین نکته این است که می‌فرمایند فعالیت‌های فردی و اجتماعی انسان که برای نیل به سعادت و خوشبختی خود انجام می‌دهد، این فعالیت‌ها چه فردی چه اجتماعی بدون برنامه انجام نمی‌شه. انسان لاجرم میگن در بی‌نظمی هم نظمه، یعنی اونی هم که میگه نظم ما در بی نظمی است، بی نظمی را یه نظم میدونه، لازم میکنه یعنی بدون برنامه نمیشه. اینه که همه وقت همه جا هر کار رو انجام نمیده، یه زمان معینی، مکان معینی، اندازه معینی، فلان چیز میگه مضر، فلان چیز میگه نافع. اصلا در دستگاه ذهن خودش یه کلیاتی را ترسیم کرده که این کار باید کی، چگونه، کجا انجام بگیره، بعد تطبیقش میکنه بر مصداق و انجام بده. اینم اجمالا انسان بدون برنامه هیچ کاری رو انجام نمیده، حالا برنامهش هر چه باشه. سه، مهم اینجاست، بهترین برنامه کدوم برنامه است؟ این سوال خیلی خوبیه. پس انسان بدون برنامه که نمیشه، بعد لاجرم باید یه برنامه‌ای داشته باشه. بهترین برنامه کدومه؟ ایشون میفهمد بهترین راه و رسم زندگی یا برنامه زندگی آن است که آفرینش انسان به سوی آن هدایت کند، یعنی اون راهی که از تکوین، از آفرینش منشأ بگیره، این بهترین. خب برای توضیح مطلب می‌فرمایند ما انسان‌ها، زیرا انسان، معلوم خیلی خلاصه نوشتنی سعی کردم مطالبشون رو خلاصه کنم، می‌خونم همین عبارات خودم رو می‌خونم. زیرا انسان یکی از انواع موجودات این جهان است. خب این روشنه. و مشاهده و دقت در پدیده‌های جهان بیانگر این واقعیت است که هر یک از موجودات زنده، حالا بیشتر در موجودات زنده نمود داره، همه موجودات ولی در موجودات زنده مثل گیاهان و حیوانات و اینا نمود بیشتری داره، ما بهتر میفهمیم، یعنی که هر یک از موجودات زنده از آغاز پیدایش به سوی هدف خاص حرکت میکنه. مثال همشون میزنه، اصلا دانه گندم رو مثال میزنه، هستی در واقع گردو رو مثال میزنه که این میره حرکت میکنه تا برسد به یک، مثلا این هستی دانه گندم به یک خوشه ای از گندم رسیده دیگه متوقف میشه. یک بار هم نیست، همواره این تکرار میشه. و این به نظر میرسه که این پدیده غایتمنده، یعنی یک آغازی داره یک پایانی داره، و تلاش هم میکنه که از نزدیکترین و بهترین راه خودشو به اونجا برسانه. این در زندگی موجودات این مشخص میشه. حالا ممکنه که امکانات بهش اجازه نده، مثلا به نظر ما یه راه طولانی داره میره، مثلا برخورد کرده به یه سنگی، نمیتونه از اون سنگ نفوذ کنه، میره دور میزنه تا اون یه راه بالاخره همواری پیدا کنه بره. این نزدیکترین راه اون بود که سنگ نباشه، ولی حالا که این سنگ هست، گیاه نرم زورش به اون نمیرسه، اما نمیمانه ها. اینجور نیست که بگه خب حالا که این نشد دیگه تمام، میره داره از این راه پیدا میکنه تا به هر حال سر بر بیاره به اون سمت هدف خودش چه برسونه. پس موجودات طبیعی اینجور هستن. بله، بیانگر این واقعیت است که هر یک از موجودات زنده از آغاز پیدایش به سوی هدفی خاص حرکت کرده و مناسبترین و نزدیکترین راه وصول به آن را طی می‌کند. و برای طی کردن اون راه، خب حالا این راه را که می‌خواد طی کنه یک کمک، مثلا میگن در اصطلاح رانندگی کمک دهنده‌ای می‌خواد دیگه، یا عواملی هم می‌خواد که اینو کمک بکنه، پشتیبانی کنه، تدارک کنه. بله، و از درون و بیرون به مجموعه ای از اسباب و عوامل عافلش مجهز می‌باشد. یعنی هم در درونش یه توانهایی داره، استعدادهایی داره، هم عوامل بیرونی، حالا آب و مثلا پس کن هوا و امثال اینا هم کمک میکنن تا این بتونه این مسیر را ادامه بده. بعد میره سراغ این آیه، چون نیست بحثش قرآن در اسلامه، میخواد از منظر قرآن بحث را باز کنه. اینجا میره سراغ همون آیات که دیروز هم بحث رو خوندیم. این آیه شریفه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، استشهاد میکنم به این آیه، میگه ما وقتی مشاهده هم میکنیم همین را در واقعیت عالم طبیعت میبینیم، میبینیم قرآن کریم هم همین را به صورت که اصل کلی بیان کرده است. و همچنین آیه الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، اینا رو چون دیروز آیات شرح کردیم دیگه مجددا نیاز نیست توضیح بدیم. و در خصوص انسان، حالا انسان یک جزی از همین عالمه دیگه، منتها چون ویژگی های آفرینشی داره، راه هدایتش هم باید ویژگی داشته باشه. چون بهترین راه کدام شد؟ بهترین راه بود که از آفرینش انسان سر در بیاره، از آفرینش موجود باشه. خب انسان یه آفرینش ویژه‌ای داره، یه راه هدایت ویژه هم داره. این آیات را ایشون استشهاد میکنه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نیایه و همچنین فرق وجه که دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها، که آیه شریفی فطرت. پس دو دسته آیات، یکی آیات ناظر به هدایت عامه، آیات ناظر به هدایت خاصه انسان. ولی هر دو وجه مشترکش چیه؟ هر دو وجه مشترکش این است که این راه هدایت راه آفرینشه. یعنی در ساختمان وجودی این موجودات این راه تعبیه شده، چنین راهی است که از آفرینش می‌گذرد. توجه می‌فرمایید؟ خب بعد ایشان اینجور نتیجه می‌گیره. اینایی که حالا اینجا نوشتم تقریبا غالبا عبارات خود ایشون هست، ولی من باز گاهی تصرف کردم. حاصل آیات یاد شده و آیات دیگری که بیانگر همین مضمون است، این چند تا آیه‌ای که خوندیم و آیه‌های دیگری که همین مضمون رو بیان می‌کنه این است، حاصلش این است که خداوند متعال هر یک از آفریده‌های خود و از آن جمله انسان را به سوی هدف آفرینش ویژه خودش راهنمایی می‌فرماید. حاصل آیات اینه دیگه، حالا می‌رسیم. اصلش اینه که خداوند متعال هر موجودی را که آفریده او را راهنمایی هم کرده تا به اون هدف خودش برسه. این اصل قضیه است. و راه واقعی برای انسان و در قصه انسان چی میشه؟ و راه واقعی برای انسان در مسیر زندگی همان است که آفرینش ویژه وی به سوی آن دعوت میکنه. حالا راهی که ما انسانها باید طی بکنیم اون کدام راهه؟ اونیه که آفرینشمون اون رو میخواد، خلقتمون اون رو میخواد. بنابراین انسان باید مقرراتی را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بندد، مقرراتی را باید به کار ببندد که فطرت و آفرینش ویژه او به سوی آن هدایت میکنه، یعنی هماهنگ با کشش و جهتگیری خلقت و فطرتش باید باشه، برخلاف او نباید باشه. خب حالا مقتضای دین فطری چی هست؟ اونی که فطرت میخواد، خلقت میخواد که دین باید مطابق او باشه چی هست؟ مقتضای دین فطری این است. اینا خیلی دقیقه، اینا از همون جایز کردم چندین بار ای بخونه، دوست داره بازم بخونه، خیلی پرمعناست. مقتضای دین فطری این است که همه قوا، استعدادها و تجهیزات وجودی انسان به گونه ای عادلانه به کار گرفته شود. یعنی هر قوه، هر استعدادی در انسان معطل نمانه، مهمل نمانه و به او یک توجهی بشه، منتها عادلانه باشه، به این معنا که حق دیگری را ضایع نکنه، مزاحم دیگری نشه. یعنی اگر عاطفه، بعد عاطفی، احساسات، مهر، این باید بهش توجه بشه، اما اگر خیلی زیاد به این توجه بکنی که اون جنبه های عقلانی نادیده گرفته میشه، یعنی مهرورزی ناق، غیر عقلانی، غیر معقول. خیلی خیلی اگر مادر بخواد مهربان باشه، اون وقت مثلا بچه اش داد فریاد میکنه، مریض شده، دکتر نبردش بگه این سوزن میزنن ناراحت میشه، حالا که سوزن میزنن ناراحت میشه ولش کن بذار همینجوری به این دردش بناله، مهرش نمیگذارد عقلش کار خودشو بکنه. تعجب هم بود. حالا اگر خیلی بخواد عقل فقط باشه، این عواطف رو بگذاره کنار، اونجا دیگه اصلا توجه به این جنبه های احساسی و اینها نداره، به هر زور و کلکی شده اصلا بدون اینکه نازشو بکشه نواز بکنه شربت رو برمیداره نیزه تو حلقش. اینجور میشه، یعنی این دوباره لطمه میزنم اون بوده احساساتش، عقل و احساسات و حالا تو قرائز هم همینطوره. این خیلی حرف دقیقیستا که عدالت خلاصه حاکم بشود. مستحضر دیگه تو اخلاق، تو بحثای حکمت عملی اینا رو دارن مفصل، در علم اخلاق، معراج و سعاده، جامع و سعادات، اینا مفصل بحث کردن که اصول فضائل انسان، ملکات فاضل انسان عبارت است از حکمت، عفت، شجاعت و خروجیش میشه عدالت. یعنی وقتی که انسان حکمت و عفت و شجاعت را اعمال بکنه، اون وقت یه چهارمی حاصل بشه که میشود عدالت. حالا بعضی البته عدالت را جدا میگیرن، میگن قوه چهارمه، بعضی میگن محصول هموناست. یعنی عادلانه بودن وقتی حکیم بود، عفیف بود، شجاع بود، البته اینا هر کدومش شاخه‌ای داره، میدونید دیگه تو اخلاق خود مرحوم علامه تو جلد اول المیزان، حالا من یادم نیست صفحه چنده، ولی یه درخت کشیده، عادتش اینه که درخت اونجا کشیده، همه شاخه‌های اخلاق رو اونجا معرفی کرده، حکمت شاخه‌هاش، عفت شاخه‌هاش، نمی‌دونم شجاعت شاخه‌هاش و همینجور عدالت، اینا رو همه رو در یه درختی کشیده توی یه صفحه است. من دقت کردم، چیزی اول المیزان خب اینا بحث‌های خیلی مهمه توی حوزه اخلاق عملی. البته مخصوصی که ایشون میفهمن راه درست فطری اینه، این مطابق فطرته. شما میفهمید به چه دلیل؟ خب به دلیل اینکه خدای عادل حکیم این ساختمان را ساخته. بله؟ همه لازمه که قرار داده دیگه، اینجوره، هیچ کدومش زائد نیست. این یک. هیچ کدوم هم نباید مزاحم دیگری بشود، یعنی خدا اجازه نمیده، چون خدای متعال در کارهاش اندازه داره، قدر از حده. یعنی اینا تحلیلی هست دا. این دیگه نمیخواد یه برهان علاوه آدم بیاره، تحلیل قضیه است. یعنی اگر این سنیع خداست، خداوند حکیم علیم، خب لغو که نیست که، پس همش لازمه. مثلا اصلا میبینید، ببخشید، مثلا شما ملاحظه میفرمایید که مثلا در سیره انبیای الهی چیزا تحریم نکردن بر خودشون. قل من حرم زینت الله التي اخرج الله لعباده و طیبات من الرزق، چرا تحریم نمیکردن؟ منتها تعادل داشتن. تو همه زمینه ها اون را شده عدالت را رعایت کنن، یه چیزی را نمیذاشته کنار. این ریاضت هایی دیدید بعضی ها دیگه یه چیزایی را اصلا کلن میذارن کنار، روحانیت در اسلام مثلا این انبیا این کار نمی کردن. بله؟
بعد از
انبیا
مثلا
نه، اینا ممکنه حالا شرایطی دیگه، ما من آمین لبایت خسته، یعنی استثناء هست، نمیدونم حالا باز دید که اینا آیا شرایط ویژه‌ای بوده باید اینجوری عمل میکردن، خداوند متعال اونها را اینجوری اصلا تو ذاتن اینجوری قرار داده بود خلقتن، یا نه میبایست دلو خلقتشون مثل بقیه بود اینجا یک ریاضت خاصی بکشن برای یک اغراضی تربیتی خاصی. حالا ما شرایطش رو چون نمیدونیم، ممکنه شرایط اجتماعی مردمی اونا اینا رو اقتضا می‌کرده، مثلا چون معجزاتشون متفاوته، معجزات پیغمبر یه جوره، اون یکی یه جوره، اون یکی یه جوره، اینا متفاوته با بر اساس یه جهتش لااقل اینه، چون اونها مأمور به هدایت بودن، مقتضیات زمان اونها و مردم اونها، فرهنگ و جامعه اونها در رویه اونها هم بی تأثیر نبوده بتونن اونها رو تربیت کنن. این حال البته یکی از عللش ممکنه باشه، همش من نمیدونم، باید روش فکر بیشتری کنم. خب حالا ادامه یک فرمایش علامه رو بخوانم که برسیم تمام بشه. به عبارت دیگر از نو میخونم این را، مقتضای دین فطری این است. خیلی علامه مرد عجیب بود. من هفته بود با تلویزیون نشسته بودم، تلویزیونم بالاخره یک مجموعه خوبی گاهی چیزای خیلی خوبی داره، ما هم وقت نمی‌کنیم، انقدرم شبکه زیاد داره که آدم نمی‌دونه کدوم شبکه کی چی می‌خواد بگذاره، برنامه‌اش بلد نیستیم که دیگه بحثای خیلی خوب می‌گذاره، آدم خبر نداره. این حدیث سرو هست، حدیث سرو، ولی اینو گذاشته بود، ما رو زندگی علامه بود، خیلی نکات خوبی بیان می‌کرد، به خصوص آقای دکتر دینانی، حالا چون ایشون شاگرد علامه هم بود، از تو از این قضیه کربن و آنجو کربن و ارتباطش با علامه و اینا خیلی چیزای خوبی گفت. من شنیده بودید یا نه؟ من تا نشیده بودم اینا که علامه طباطبایی پیرمرد با اون حالت بلند میشد از قم میرفت تهران در جلسه شرکت بکنه، که خب آقای آنجو کربن هم مستشرق بود دیگه، آنجو کربن آمده بود فرانسوی که در ایران شرق شناس چند ماه مثلا در ایران در تهران بود، اون نمی آمد قم، علامه میرفت تهران. آقای دندانی میگفت که حالا تو بعضی جلسات حرفای خوبی رد و بدل میشد، بعضی جلسات اصلا خیلی حرف تازه یه هم حرفای عادی گفته میشد. میگفت من پیش خودم مثلا میگفتم که حالا این همه از علامه بلند میشه زحمت میکشه با چه درد سری، اونا میگفت با اتوبوس دیگه، ماشین که نبود که. میگفت من میرفتم بلیط میگرفتم شمس العماره اتوبوس، با علامه سوار میشدیم همراهش میرفتم، اونجا یه مثلا تاکسی چیزی میگرفتیم میرفتیم نمیدونم کجا بود، حالا من یادم نیست، اونجایی که جلسات برگزار میشد. میگفت یه 7-8 نفر بودن، آقای خان کرمر بود و مثلا علامه یه تعدادی از افراد بودن. و پیش خودم میگفتم که این مثلا چه انگیزه ای علامه رو بلند میکنه از اون راه تا بیا تهران، تو بعضی جلسات هم حرف اونچنانی که رد و بدل که نمیشه. بعد تا میگفتش که یک وقت یه عده رفقای ما که اینها مخالف این جلسات بودن، به قول ایشون بگوید اینها طاغوتی میدونستن، چون آقای نصر رو اینا هم شرکت میکردن، اونا هم با دربار و اینا رابطه داشتن، و چون که اینا طاغوتی میدونستن به من گفتن که به علامه بگو اینا تعطیل کنه این جلسات رو. میگو به من و به آقای سائنی. آقای سائنی که گفت من که جرئت نمیکنم، من نمیگم، تو میخوای بگو میخوای نگو، من نمیگم. میگه منم یه چند جلسه اینا گفتم، هی رو نمیشد بگم به علامه این. تا یه روز دیگه دیدم اینا هی ول نمیکنن، هی اصرار میکنن، میگن آقا بگو تو اینا به علامه. رو خلاصه ما یه روز دل به دریا زدیم و به مرحوم علامه گفتیم که آقا یه عده میگن که شما این جلسات رو از شرفت رو تعطیل کنید، صلاح نیست اینا رو ادامه ندید. میگه وقتی این حرف رو زدن با تعبیر آقای دینانی بود، علامه که خب چهره تقریبا سرخفامی داشت، یعنی صورتشون قرمزگون بود، دو سه برابر این قرمز شد، عرق کرد، خیلی یعنی ناراحت شد. میگه اصلا من پشیمون شدم که چی کار اشتباهی کردم، این رو به علامه گفتم، خیلی ناراحت شد. بعد میگه یه با لرزان گفت، چون یه خنده رعشه هم که داشت، رعشش هم زیاد شد، هم صورتش خیلی قرمز شد، هم یه خود رعشه که داشت رعشهش خیلی زیاد شد، و بابا یک بیان لرزانی دو کلمه گفت. میگه اول گفت که عجب، سه بار گفت عجب عجب عجب، سه مرتبه ای گفت عجب. مثلا چنین فکری هم وجود داره که حالا این جلسه رو طاغوتی میدونن اینا. بعد میگفت یه حرفی زد که من از اون حرفش دیگه فهمیدم که چرا علامه بلند میشه این همه راه میاد تهران که با این آقای هانری کورمن مثلا دیدار کنه. گفتش که خب ما توی من یه نویسنده هم، می نویسم، صاحب نظر هستم، نظریه میدم، و از غرب خبر ندارم که در اون دنیا چه میگذرد. این جلسات یک فایده خیلی خوبی که دارد، خب بالاخره آقای هانری کورمن یا آدم شاخص فیلسوف برجسته غرب را بدون واسطه، یعنی بخوام یه غرب شناسی کنم بدون واسطه، غرب چه خبر از چی میگن، این فرصت خوبی است برای من که بیام اینجا. حالا این آقایان میگن که اینم مثلا میگن، یعنی این حدن، اینا اجازه نمیدن. میگه اون وقت فهمیدم که ایشون انگیزه اش برای این که میخواد غرب شناسی از طریق یک آدم مطلع داشته باشه، کما اینکه ایشون، حالا آقای دینانی حرفش قشنگ بود، گفت کما اینکه عکس قضیه هم بود، یعنی آقای هانری کوربن هم میخواد شرق شناسی کنه از به واسطه یک شخصیت مطلع چی؟ شرقی، یعنی علامه طباطبایی باشه. خیلی شخصیت بزرگی بوده علامه، اصلا عجوبه واقعا بوده، ما اصلا مکادم عرض میکنم اصلا به ذهنمون نمیاد چی اینجوری آدم بوده. برای اینکه با آقای مطهری، آقای مطهری میدونید دیگه، پاورقی مینوشت به اصول فلسفه، خب پاورقی های اصول فلسفه اگه نباشه متن آدم نمیفهمه خیلی چیز. گفت لولا حاضر رافضی لما یعلم احد ما قال ذات رافضی، راجع به شرح تجدید گفتن دیگه، که اگر علامه نمی اومد متن خواجه را شرح کنه کسی نمی دونست که اینقدر چی گفت. تا خب خیلی شرح مفصل به قوه و فعل که میرسه، این قوه و فعل ایشون نظرش با علامه مخالفه، مخالف بود شنید متحری. من شنیدم که مرحوم علامه بلند می شد از قم می رفت تهران با آقای متحری صحبت می کرد، که حالا تو این صحبت ها چه بس آقای متحری متقاعد بشه و خلاصه نظر علامه را قبول بکنه، که نشد آخرش، اما آخرش هم شرح نکرده اون چیز را، اون قوه و فعل را، فقط یادداشت داره، یادداشت هاست، شرح نیست، دلیل مخالفت. یعنی علامه چین آدمی بوده که با شاگردش ها، یعنی بلند میشه این همه راه را میره با شاگرد خودش که برای هدف، این آدم های هدف مندی که بلند نگاه میکنن اینجور هستن. لذا آثار علامه انصافا هم شیعه در اسلامش اشتباه از اینا ابتدای حوزه گذاشته بودن، نمیدونم حالا هست یا نه، یکی از اشتباهاتی که طلبه‌ای که تازه میاد تو حوزه شیعه در اسلام میخونه، والله العلی الاعظم، دیگه من قسم جلاله میخونم باورتون بشه، بله تاریخش مشکل نداره، اون تاریخ تشیعش ساده است، زندگی همه و تاریخ شیعه از تاریخ دیگه، اما اونجایی که میرسد به منابع معرفت، بسم الله همی الان بگذارم جلوی بنده بخوام بخوانم نمیفهمم یا به زحمت میفهمم، ما چطوری طلبی سال اول دوم سوم اینا میفهمه شیعه در اسلام کو داشتن؟ این اشتباهه. با هر کتاب فارسی اگر شد دیگه آسونه، یعنی ما عادت کرده ایم که عربی اگه باشه علمی است، اگه فارسی شد دیگه ساده است، اینجور نیست. اون که از یک متن خیلی، الان گوهر مراد فارسی است، ساده است، اینجور نیست. خب طولانی شد، ببخشید این عبارتشون تمام بکنم. به عبارت دیگر بر زندگی انسان عقل حکومت کند، نه خواهش های نفسانی و عواطف و احساسات، هرچند مخالف عقل سلیم باشد. این مینی منشه منشه که عقل به ماهو و عقل عین اعتداله. اگه کار دست عقل به ماهو و عقل باشه ها، نه در دست تمایلات و نفسانیات، عقل باشه، عقل اعتدال رو رعایت میکنه، یعنی حق هرزی سهمی را سهم هرزی حقی رو بهش میده. توجه میفرمایید؟ اینجاست که اون وقت عقل عدل وحی قرار میگیره. این عقل دیگه، نه حالا این چیزایی که ما اسمشو میذاریم عقل، همش پر از هوا و هوس وهم و این چیزاست، منتها به نام عقل میفروشید. این همین جنایت های غربی ها که به نام حقوق بشر میفروشن ها، گاهی امثال بنده هم حرف های وهمی توهمی تخیلی را اسمشو عقل میگذاریم، اون وقت به نام عقل میفروشید. که عقل نیست، عقل اگر باشه اینجوریه. خب آیه امام اجازه میدید من این دو کلام بخوام دیگه، عجله که ندارید شما. نتیجه مطالب پیشین این است، خوب دقت کنید حالا ایشون چه نتیجه ای میگیره. خدا رحمت کنه انصافا کتاباش ارزشمند. نتیجه مطالب پیشین این است که زمام تشریع تنها به دست خداوند است. یک چنین آیینی برای زندگی انسان جز از جانب خدا نمیشود که همه زوایا را متناسب با خلقتش رعایت کرده باشد و کتی جز او شایسته این که برای انسان دست به تشریع و تقنین بزند و راه و رسم زندگی را معین او را معین نماید نخواهد، زیرا تنها اوست که نظام آفرینش انسان را طراحی کرده، پدید آورده و همان گونه که بیان گردید بهترین قانون زندگی آن است که از نظام تکوین سرچشمه بگیرد و با آن هماهنگ باشد. خداوند با اراده تکوینی و حکیمانش انسان را آفریده و با اراده تشریعی و حکیمانش راه رسیدن انسان به سعادت و کمال مطلوب را برای او تعیین کرده، چنان که می فرماید ان الحکم الا لله، آیه 40 سوره مبارکه یوسف. ان الحکم الا لله، حکم و قانون گذاری جز زیبنده خدای متعال نیست. بعد نتیجه نهایی که ایشون میگیره میفهمد به قرآن که رجوع میکنیم، این برنامه سه ضلع داره، سه پایه داره: اعتقادات، اخلاقیات و همون اعمال، برنامه های مربوط به اعمال که اصطلاحا میگن احکام. و اینجا شو حالا وقت گذشت، اینجا یک چند تا نکته خیلی زیبایشون داره. این علامه اون دقت هایی که گاهی میکنه آدم را به اوج میاره. مثلا خود حقیر گاهی وقتا میگم حالا عمل خیلی مهم نیست، مثلا ها اونی که مهمه عقیده است، اخلاقه. ایشون اینجور فکر نمیکنه. علامه میفهمد که این سه تا متوازنن و در هم تعامل دارن، یعنی هم عقیده برای عمل لازمه و برای اخلاق عکس قضیه، اخلاق و عمل هم برای صیانت عقیده لازمه. دقت میکنید؟ اینکه بعضی از این متصوفه و اینا میگن ما دیگه بارمونو بستیم، دیگه عبادت تمام، اینا طریقت بود، چی میگن؟ شریعت و طریقت و حقیقت. این علامه میگه اینا مزخرفاته، نه اینکه نداریم، اینکه تعطیل بشه ازش مزخرفات است. هیچ وقت شریعت از بین نمیره که آدم بگه ما دیگه نمیخوام به شرع عمل بکنیم، ما تو راه افتادیم دیگه. و هیچ وقت اینجور نیست که بگه ما اصلا به حقیقت وصل شدیم دیگه، از همینا عبور کردیم. همواره تا آخر لحظه زندگی اعبد ربک حتی یأتیک الچه یقین. اینا اون حرفای دقیق علامه تو علی میزان هم داره، البته ایشون جلد 5 علی میزان هم داره، اینجا هم داره. میفهمد اینطوریه، یعنی برای من یه وقتایی به حرفای غزالی، مثلا شما حالا اینو با غزالی مقایسه کنید، این حرف علامه رو با اون حرفای غزالی که آقای سروش و اینا خیلی اونا رو میگن، مثلا آقای سروش اینا اون حرفای غزالی رو زیاد میگن. اون چی میگه؟ اونا میگن نه حالا این فقه اصلا علم دنیاست، خیلی علم مهمی نیست. علم اخلاق مثلا خیلی مهمه. اعتقادات هم حالا به هر حال آدم خودش داشته باشه، کلام ضرورته، در ضرورت لازم میشه. علم اخلاق فقط میرن تو حوزه اخلاق، احیاء علوم غزالی ایناست دیگه، من اینجوریه، این فازشون فقط این. عمل رو دست کم میگیره. اینجا میگه الله میگه نه، میگه عمل هم برای حفظ، یعنی به عبارت اخرى تو المیزان گفته هاشا که یک ظاهری از باطنی جدا بشه یا باطنی بدون یک ظاهری بتونه بمونه، با هم اینا، یعنی ظاهر و باطن همواره باید همو نگه دارن، ظاهر و باطن با هم، نمیشه یکی رو گرفت دیگه رو رها کرد. اونجا تعبیرش اینه تو اون جلد پنجم المیزان، ظاهر و باطن. اینجا هم میفهمد که عمل و اخلاق و عقاید اینا با هم دیگه همواره هم دیگه رو تکمیل میکنن. عقیده صیانت و حفاظتش به اخلاق، اخلاق به اعمال، اینجوریه. اینی که حالا اینقدر به نماز مثلا در شریعت اسلام اهمیت داده شده که اون وقت امیرالمومنین بیش از بقیه نماز میخونه، این چیه؟ امیرالمومنین چطور 1000 رکعت نماز میخونه؟ امام زین العابدین چطور 1000 رکعت نماز میخونه؟ امام حسین چطور 1000 رکعت نماز میخونه؟ اون که از اینا که از همه بالاتر رفتن، که چه نیازی به این نمازه؟ این معلوم میشه یک راز و سری در کاره، یعنی این اعتقادات و اون باطن با این ظاهری که البته ظاهرم نه فقط پوسته باشه، حتما باید نمازم روح داشته باشه. اون نمازی که روح داره، وقت مرحوم علامه به این آیه استشهاد میکند ها، الیه یسعد کلم طیب و العمل الصالح و یرفعه. الکلم طیب را عقیده نگیره، الیه یسعد الکلم طیب ولی العمل عمل الصالح چه؟ یرفعه. یعنی این عمل صالح هم باعث شده که اعتقادات را تکامل ببخشه. این هم دیگه نکات تتمه بحثای مرحوم علامه است که همونطوری که ملاحظه میکنین گستره دین خلاصه روشن شد. گستره دین اعتقادات، اخلاقیات و حوزه اعمال فردی و اجتماعی همه این ساعتها را داره. و صلی الله علی محمد و آله.